أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، بحث ما راجع به وظائف و شؤون ولی امر در قلمرو قضا بود و عرض کردیم اولین وظیفه ولی امر اجراء حدود است. برای تبیین این گفتیم که به آیاتی می شود تمسک کرد که برخی آیات رو اجمالا بررسی کردیم، و بعد عرض شد که پاره اخبار که بسیار زیادم هستند نیز بر این امر دلالت میکنند که بعضی از اخبار رو و از جمله خبری که در واقع مبنای قاعده اقامت الحدود الامن الیه الحکم هست، خبر حفص بن غیاث، اون رو هم خوندیم و توضیحاتی راجع بهش عرض کردیم. در ادامه بخشی دیگر از اخبار رو که دال بر این جهت هست، یعنی این که از شؤون قضایی ولی امر اجرای حد است، اینها رو به اجمال مرور میکنیم. یکی دیگر از این اخبار صحیحه فضیله. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان او عبدا او حرة كانت او امتان فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذي اقر به على نفسه كائنا ما كان من كان الا الزاني المحسن. در این روایت خب صریح است که می‌فرماد هر اون کسی که از صادق می‌فرمود، در واقع فضائل از امام صادق نقل می‌کنه که از صادق می‌فرمود که هر اون کسی که بر نفسش علیه خودش اقرار کند، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این اقرار نافذه، بر امام است، امام به حق است که در واقع حدود حد مربوط رو جاری کنه. کسی که اقرار کنه بر نفسش نزد امام در محضر امام به یک حقی، یک حدی از حدود الهی یک بار اقرار کند، حر میخواهد باشد یا عبد میخواهد باشد یا زن حر باشد و زن غیر حر باشد، بر امام است که حد رو بر او جاری کند مطابق اون چی که او بر خودش اقرار کرده است، هر کی میخواهد باشد، مگر در زانی محسن که خب اون حکمش تفاوت میکنه، که ظاهر این روایت این است که حکم محسن در واقع حد اطلاق نمیشه بهش، فراتر از حد است. این حالت بحث اختلافی است. به هر حال ملاحظه میکنیم که اینجا صریحا میفرمود فعلی الامام ان یقیم الحد علی. باز روایت دیگری صحیحه هشام بن سالم است. هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام باز نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عمن شتم رسول الله، سوال کرده از کسی که نسبت به رسول خدا شتم و اهانت میکنه، حضرت فرموده است فقال یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الى الامام. ادنا فالادنا، کسی وقتی دید نسبت به پیامبر اعظم شتم واقع شد، هر مسلمی وظیفه داره که اجرای حد کنه و حد او قتل است. در واقع این همون فتوایی است که از امام رضوان الله تعالی علی نسبت به سلمان رشدی صادر فرمود. اون هم به همین جهته، ایشون فتواشون یا حکمشون این بود که هر کسی که دسترسی داشت باید این حکم رو اجرا کنه. و از جمله احکامی است در تاریخ اسلام که تقریبا به یک اجماع مسلمین دست یافت، چرا که بعد در مجمع الفقه که نمایندگان و فقهای همه مذاهب اسلامی از سراسر جهان اونجا حضور پیدا می کنند، اونجا همه این فتوای امام رو تایید کردند و ازش پشتیبانی کردند. به هر حال در این روایت هم که صحیح است، هشام از امام صادق نقل میکنه، حضرت میفرماد که تا وقتی که به امام نرسیده هر کسی وظیفه اجرای این به اصطلاح حکم رو داره و تا زمانی که به امام برسد، یعنی اگر به امام رسید امام باید این حکم رو اجرا کنه، یا حالا ممکنه بگیم که امام عفو کنه. به هر حال این احتمال که امام این حد رو اجرا خواهد کرد و این حکم الهی رو به اجرا خواهد نهاد به مدلول این روایت هست. باز روایت دیگری است، صحیح هست، باز صحیح محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، صحیحت و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل جنا الی اعفو عن او ارفعه الى السلطان. به امام باقر عرض کردم که آقا یک کسی، یه مردی در حق من جنایت کرده، مثلا فرض کنید که لطمه ای زده به دست من، صورت من، بدن من که زخم شده، مثلا جراحت برداشته، خب من آیا او رو ببخشم خوبه یا شکایت کنم و او رو به محکمه بکشم، ارجاع بدم به سلطان، به امام، به ولی امر، به حکومت؟ یعنی از سلطان میتونه ظاهر باشد در سلطنت، یعنی حکومت در واقع قدرت، ولی به قرینه در واقع منظور همون امامه و ولی امره. او ارفعه الى السلطان، به سلطان و حاکم ارجاع بدم. قال هو حقک، این حق خودته، تو خودت میتونی. ان عفوت عنه فحسن، اگر عفو کنی چه بهتر، کار خوب کردی. و این رفعته الى الامام فانما قلبت حقک، و اگرم بری شکایت کنی و تحاکم به امام ببری و به اصطلاح از امام طلب قضاوت کنی، اینم حقته، هیچ ایرادی نداره، کسی تو نمیتونه ملامت کنه. و کیفه لکب الامام، خب چطور فکر میکنی به امام ارجاع بدی؟ به هر حال این هم باز دوباره در واقع زمینی داره دلالت میکنه که امام میتواند بر اساس قواعد در واقع حکم و به اصطلاح حد رو اجرا کند. عرض شد خدمت شما که باز روایت دیگری که اونم با صحیح هست، صحیح دیگر محمد بن مسلم هست از امام باقر علیه السلام، اون هم میفرماد که من شحر از سلاح فی مصر، کسی سلاح آخته و اوریان به دست بگیره وارد شهر شه، یعنی با به نحو مسلحانه وارد شهر بشه آشکارا و مردم رو تهدید کنه، تهدید به کشتن و قتل بکنه آشکارا. وقتی سلاح به دست میگیره وارد شهر میشه، یعنی در واقع ارعاب ایجاد میکنه و احیانا قصد ترور افراد رو داره، قصد کشتن افراد رو داره. یه قطعه اینجا به سلاح هست. بعد اون نقطه اصلی و مستند ما در این روایت اینه: فجزاؤه جزاء المحارب و امره الی الامام. جزائش جزاء محارب، کیفرش کیفر محارب است، چون کسی که مسلحانه و به سلاح آشکار وارد محیط زندگی مردم شده و مردم رو داره تهدید میکنه، این فعلش فعل محاربان است و محارب قلمداد میشه و محارب رو باید کارش رو به امام ارجاع داد. و اینطور نیست که حالا هر کسی از راه رسید مثلا با او تقابل کنه و حکم الهی رو به تشخیص خودش رو جبو اجرا کنه، چرا که حکم دارای شاخه های مختلفی است، چون نوع محاربه متفاوته، مراتب داره و حسب مراتب اون حکمی رو به اصطلاح کیفری رو باید متوجه اون مجرم محارب کرد. ارجاع می شود کارش به امام، انشاء قتلهو، خواست حدش این میشه، او رو میتونه به اصطلاح به قتل برسانه. و صلبهو، و خب به دار بیامیزه به اصطلاح. و انشاء قتل ایدهو و رجله، و خواست دست یا و پای او رو قطع خواهد کرد. این که این حد چنین جرمی، کیفر چنین جرمی چیست، به امام مربوط میشه. علت این که حالا میفرماد که اگر خواست قتل، انشاء قتله و صلبه و انشاء قطع یده و رجله، جهتش این است که در واقع بنابر تشخیص امام حسب مورد امام عمل میکنه که آیا وظیفه و کیفر این فرد در واقع قتل است، صلب است، قطع ید است، قطع رجل است، چیست. در حالا روایت بعدی که الان میخونه اونم صحیح است، اونجا باز همین مطلب تقریبا مطرح شده. از صورت که چون در قرآن در واقع راجب محارب اینجور آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم او و ارجلهم تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. آیه در واقع چند گونه کیفر رو بیان کرده که موضوع همین روایتی است که الان خوندیم، راجب محارب، راجب کسی که در زمین در صدد فساد است، میخواهد که یعنی مفسد فی الارض به حساب میاد، محارب قلم داد میشه و محارب قسمی از مفسد فی الارض. قرآن میفرماد که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جزاشون چیه؟ یک، ان يقتلوا، اینکه کشته شوند، او يسلبوا، یا به دار آویخته شوند، در روایت هم دو تا گفته شده بود، او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف، یا اینکه دست و پاشون رو به صورت برعکس به اصطلاح قطع کنند، پای راست با دست چپ و بالعکس. او ینفوا من الارض، یا اینکه نه، نفی بلد بشن، تبعید بشن از به اصطلاح بلد و وطن خودشون، تبعید شن در یه جای تحت به اصطلاح نظارت و تحت الحفظ زندگی کنند. این انواع کیفرها تابع آن است که نوع و شدت و به اصطلاح کیفیت محاربه چگونه واقع شده باشد. این تشخیصش با امام هست و ولی امر باید این تشخیص را انجام به اصطلاح تشخیص رو بده و حکم مربوط رو و احیانا کیفر مناسب رو اونجا اجرا کنه. و می فرماد که به اصطلاح این به ان شاء قتله و صلبه یا صلبه و ان شاء قطع یده و رجله. این در واقع ان شاء یعنی به معنی که دل بخواهیه، خیر، یعنی بسته به تشخیص عمل میکنه که کدومی از این کفرها باید راجع به این فرد محارب اجرا بشود. روایت بعدی هم که عرض کردیم اون هم صحیح هست، صحیحت و برید که از امام صادق نقل میکنه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله، از این آیه پرسیدم که ما کاملشو خوندیم، از این آیه پرسیدم که آقا این در واقع در اختیار امامه، ولی امر به در این زمینه عمل کنه. مثلا از آیه سوال کردم که بالاخره چیکار باید بکنیم، این آیه معنیش چیه؟ قال ذالک الامام یفعل ما شاء، هر اون چیزی که خواست انجام میده. امام فرمود که از صادق سلام علیه فرمود که این آیه که چند نوع کیفر رو بیان کرده، برید سوال میکنی که خب بالاخره کدوم رو باید اجرا کنیم؟ آیا قتل، آیا صلیب، آیا قطع دست و پا به نحو معکوس و من خلاف، یا نفی بلد و تبعید، کدوم؟ چرا قرآن واضح نفرموده چه کار باید بکنیم؟ چرا چند کیفر بیان کرده؟ این کیفران با هم تفاوت میکنه، این که کسی رو قتل بکشند یا به صلیب بکشند یا دست و پاشو قطع کنند یا تبعید کنند، خب هر کدوم یک جوره و خب تبعید یک به اصطلاح کیفر سهلتریه، یا حتی قطع ید و رجل خفیفتر از مثلا قتل و به صلیب کشیده شدن، مثلا به دار آویخته شدن. این چطور میشه؟ فرمود که این مربوط به امام است، یعنی امام باید تشخیص بده حسب نوع جرمی که واقع شده و سایر عواملی که در به اصطلاح خفت و شدت جرم مؤثر است، آثار محیطی اجرای حکم مثلا و انگیزه های مؤثر در اقدام به چنین کاری، یعنی اقدام به محاربه و به اصطلاح مسلحانه وارد جامعه شدن و فساد فی الارض کردن، اینا دخیلن، این رو باید امام تشخیص بده. قال علیه السلام ذالک الی الامام، این به امام مربوط میشه، هر اون چه تشخیص بدهد عمل میکند، یفعل ما یشاء ما شاء، هر اون چیزی که تشخیص بده اون رو انجام میده. حالا ببینید در واقع امام احیانا این جرم مثلا فرض کنید که شداد و غلازه و یا احیانا حتی آثار جانبی حادی خواهد داشت، اگر با این برخورد نکنیم دیگه بعد از این رسم میشه هر کسی اسلحه برمی‌داره دستش و وارد محیط زندگی مردم میشه، وارد شهر میشه، مردم ارعاب میکنه یا ترور میکنه امثال اینها، خب این یه جور برخورد میشه. اینکه این آقا مثلا فرض بفرمید تفننن وارد شده، بعضی از این جهال و جوانها که گاهی کارهای عجیب و غریبی میکنن، مجرمانه است اما دعایی احیانا قتل و امثال این حرفا نداشته، خوشش اومده میخواسته یه جور مثل که هوای نفس بوده و مثلا ممکنه دعایی این باشه و سایر عناصر و عواملی که در تعیین رتبه و درجه و حدت میزان حدت شدت جرم مؤثر هستش، اینها رو به اصطلاح در نظر میگیره امام و حکم میکنه، به او مربوط میشود. یفعل ما شاء قلت فمفوض ذلک الی، یعنی دل بخواهیه، به امام تفویض شده که هر کاری خواست بکنه. این که فرمودید یفعل ما شاء، این هر چی دلش خواست انجام میده، دل بخواهی است؟ فرمود نه، قال لا، نه اینطورم نیست، این که من گفتم یفعل ماشا، نه که دل بخواهی عمل میکنه، نه، یعنی حسب تشخیص و مورد عمل میکنه. فرمود به اصطلاح حضرت فرمود که قال لا، نه اینجوری نیست، شما برداشت درستی نکردی، ولکن نحو الجنایه، بستگی داره که جنایت چگونه باشد، نوع جنایت و کیفیت جنایت میگه که کدوم از این کیفرها باید راجب او اعمال و اجرا بشود. این هم باز روایت دیگری و ملازم میکنید که به صراحه دلالت میکند که اجرای حد و کیفر بر عهده امام هست و این از جمله شئون قضایی ولی امره. روایت دیگر موثقه سماعت ابن مهران هست که اون هم از امام صادق سلام نقل میکنه که از به اصطلاح حضرت من پرسیدم راجب سارق و سارقی احیانا آمده و دزدی کرده و چه کار باید بکنیم، مثلا این جرم رو مثلا باش چگونه برخورد بکنیم. من اخذ سارقاً فعفا عن فذلک له، حضرت فرمود که اگه دستگیر کرد مثلا کسی تو خونه است، یه مرتبه دزد وارد شده و مشغول سرقت شده، این یهو بیداره یا بیدار میشه، سریع حمله میکنه، دزد رو مثلا دستگیر میکنه. خب فرمود که من اخذ سارقاً فعفا عن فذلک له، خب دزد خونه شه، دزد اموالشه، گرفت و اموالی هم که او برداشته بود، طلا، جواهرات یا هر چیزی، اینا رو ازش پس گرفت مثلا. و بعد دیگه گفت آب برو، میبینه آدم بیچاره، آدم معتادیه یا هر چی، میگه آب برو، اشکال نداره. فرمود که فعفا عنه فذلک له، میتونی کار بکنی، یا یعنی در به اختیار اوست، او زی حق داشته، اموال او رو این آقا سرقت میکرده و میتواند که او رو رها کنه و بگه برو دیگه از این کارو نکن مثلا. یا حالا ما میگیم در حین سرقت در منزل، در مغازه، در ملک متعلق به فرد، ممکنه احیانا فرد رو بعدا میشناستش که این اون شب این بود اومد دزدی کرد، میگرده تو پیدا میکنه و دستگیرش میکنه. خیلی هر جوری که خواست میتونه عمل کنه، میتونه رها کنه او رو، عف کنه، فعفا عنه فذلک له، این در اختیارش هیچ ایرادی نداره. اما اگر خواستم میتونه ارجاع بده به حاکم و ولی امر که ولی امر حکم خدا رو و حد رو درش جاری کنه، حد سرقت رو برو جاری کنه. فاذا رفع الى الامام قطعه، یا قطعه میبره، یعنی مثلا قطعیت میکنه. اگر به امام کار بکشد، این در اختیار امام است که کیفر او که قطعیت است اجرا بکنه. خب این هم موثق است و دلالت داره بر اینکه مثلا اجرای کیفر و حکم حدی بر عهده امام و ولی امر مسلمین است. باز روایت دیگری داریم از ساعت که از برقی که از پدر و از امیرالمومنین السلام نقل میکنه، قال یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء. قال وقال عليه السلام حبس الامام بعد الحد ظلم. اینو باید خیلی جالبی است. امام در واقع میتواند کیفر زندان وضع کند و بعضی افراد مجرم رو که مرتکب جنایت در حق دیگران میشوند، این افراد رو مجازات کنه به محکوم کردن اونها به زندان. به زندان میندازد شون و بر امام بلکه واجب است این که میگیم وظیفه، اختیار نیست. ما گرچه تعبیر کردیم به اختیارات، شؤون و وظایف، بعضی از اینها مثل این روایت صراحت دارد بر حیث الزامی داشتن این وظیفه. وظیفه به معنی کلمه به اصطلاح واجب است، تکلیف و واجب است بر امام. یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء، واجب است که امام حبس کند، امام حبس کند علمای فاسق را. سقش رو فرموده است که امام واجبه که حبس کنه. دقت بفرمید، یک، علمای فاسق رو، علمایی که عادل نیستند، علمایی که مطابق اقتضائات این شأن و این صنف مقدس رو نمی کنن، رعایت نمی کنن و به فسق و فجور مرتکب می شوند، مرتکب فسق و فجور می شوند. گروه دوم و الجحال من الاطباء، کسانی که دست به طبابت می زنند ولی جاهلند، از سر علم و بر اساس یک مبنا و روش علمی طبابت نمی کنند، بر اساس زنون غیر معتبر و بر اساس حدس و گمان، جادو و جنبل طب را انداختند، دستگاه طب را انداختند. بر امام واجب است که اطبای مدعی این چنینی رو زندان کنه. و سوم و المفالیس من الاکریا، این روایت خیلی روایت بگم عجیبیست یا جالبیست و در روزگار ما این روایت فرصت اجراء فراوان داره، چرا که حکومت اسلامی برپاست، فقیهی جامع، عادل، قاطع، کاردان، شجاع، دلسوز، متقی در رأس اموره، قوای حکومتی سرپا هستند، دارای بستگیدند، قوه قضائیه آماده عراقی و پابرکابی در صف اجرای عدالت ایستاده و متاسفانه مال اسف به رغم این همه یک هرج و مرجی در حوزه دیانت، در حوزه طبابت، در حوزه علوم دینی به چشم میخوره. کسانی که احیانا عالمند بسا از فضلی هم برخوردارند اما ملتزم به مقتضیات این شأنیت عالم دینی بودن، یعنی عالم دینی بودن نیستن، پابند نیستن به اقتضائات این شأن و باید با اینها برخورد بشه. اگر قبل از انقلاب کسانی بودند مرتکب فساد می شدند با لباس مقدس روحانیت، ما بستیت نداشتیم، نمی توانستیم اقدام کنیم، نمی توانستیم کیفر کنیم و حتی اگر کیفر می کردیم شر می شد، اونا بزرگ می شدن. رژیم صفاک و حتاک از اونا پشتیبانی می کرد، ممکن نبود. اما الان که این بهانه رو نداریم، الان هرگز نباید اجازه داده شود که یک فردی در سلک روحانیت در جامعه به فسق و فساد و فجور دست بیالاید. و البته یکی از مواریث گرانبهای حضرت امام رضوان الله و سلام علیه که در عین اینکه نشان دهنده عدالت خواهی او و اهتمام او به اجرای عدل و در عین اینکه نشان دهنده هوشمندی اون بزرگوار و ذکاوت اون بزرگوار نسبت به اینکه تخلفات روحانیت میتواند بسیار مخاطره آمیز باشد و باید جدی با اون برخورد بشه، این نشانه هوش اون بزرگوار بوده و دقت اون بزرگوار در این که مسائل مربوط به روحانیت در محاکم عادی مطرح نشود، باز نشانه آن است که اون بزرگوار نسبت به این امر از نظر اهمیت و خطرناک بودن و خسارتبار بودن توجه ویژه داشته و لذا آمد دادگاه ویژه روحانیت رو تأسیس کرد. و این دادگاه برکات بسیاری تو این چند ده سال داشته و بسیاری افراد متخلف مجازات شدند، بسیاری افراد فاقد صلاحیت از این سلک اخراج شدند، بسیاری افراد که ممکن بود مرتکب خلاف بشن الان جرأت نمی کنند خلاف کنند، بسیار بسیار نهاد با برکتی بوده است. من اینجا نمیخوام وقتی میگم بسیاری از مبالغه کنم و دچار افراط بشیم باز، وقتی میگم بسیار در نسبت به شأن عظیم و عزیزی که روحانیت داره میگم بسیار، یعنی طبقه روحانی و عالم دینی مثل امامه سپید همین روحانیت میمونه که یه لکه سیاه کوچک هم خودشو نشون میده ولو همه سفید و تنها یه لکه سیاه اون تو چشمه، همه میبینن و زشت مینماید، عیب قلمداد میشود. ولی اینجا باید سختگیری کرد، باید ریزبین بود، در خصوص عموم مردم نباید انقدر ریزبین بود اما در خصوص روحانیت باید ریزبین بود. و حیثیت روحانیت حیثیت یک فرد نیست، یه نفر اگر با جامعه روحانی مرتکب خلاف میشه این فرد تنها یک فرد نیست، در حقیقت یک جماعت است، یک جامعه است به نام جامعه علمای دین و روحانیت دینی. و او وقتی تخلف میکنه ولو واقعا اینجور نیست، در واقع اون فرد متخلفه، اون فرد مجرمه، اما تصور مردم و بازتاب مسئله دامن همه رو میگیره و همه متهم میشوند. برغم اون که روحانیت پاکترین قشر بوده است همواره و همکنون نیز، عدد کمی روحانیون در همین کشور عددی نیست، یکی از اصناف کوچک جامعه به حساب میان، با بعضی اصناف که بخواد مقایسه بشه بسیار جمع کوچکی هستن، مثلا با اطباء مقایسه بشن شمار اطباء خیلی بیشتر از شمار علما و طلاب کلن در سطح کشور، جمع کوچکی هستند. و در میان اینها کسانی که مرتکب خلاف میشند اندک شمارند و اگر بشود آماری گرفت و مقایسه کرد با کل این جمعیت معلوم میشه که چند درصدند، درصد بسیار کوچکی هستند. من گرچه تخمین و حدس ندارم ولی از اون جهت که به هر حال خودم طلبم و در متن طلاب هستم و 40 ساله که خادم طلبا هستم و در عمق روحانیت حضور دارم و کاملا از احوال و اوضاع روحانیت مطلع هستم و اخبار از سراسر کشور به بنده طلبی میرسه و با اطلاع عرض میکنم کمترین متخلفین بین روحانیت وجود داره. اما خب روحانیت باید عادل باشه نه معصوم. کسی نمیتونه ادعا کنه که روحانیت باید معصوم باشه پس هرگز خطا نکنه. نه خیر، اینا به انسانن، ولی باید توقع داشت که همه عادل باشن، فاسق نباید باشن. و در نتیجه ممکنه یه وقتی این عدالت نقض بشه. معصوم که نیستن، ممکنه خطا کنن و خطا میکنن، اما اندک شماری از اونها مرتکب خطا میشوند. ولی همین اندک شمار عملشون به حساب این قشر و این طبقه به طور کل گذاشته میشه، از ناحیه بعضی از عوام. البته اهل فهم و افراد هوشمند میدونن مرتکب جرم، مرتکب فسق، خودش مرتکب شده است، نه طبقهش و نه سنفش. و نیز اونچه که احیانا با این لباس، کسی اگر ملبس به این لباس مقدسه که هم لباس روحانیت و رسالت و امامت و نبوت، لباس مقدس پیامبر اعظمه، و هم لباس بومی ایرانی است، لباس ملی ایرانی است، چون امامه و قبا و قدک لباس ایرانی است، عبا ایرانی نیست، لباده ایرانی نیست، اما قبا و قدک و امامه و دستار ایرانی است، لباس ملی ماست در واقع. اگر روحانیون شیعه عمدتا مخصوصا به این لباس ملبس می شوند، دو وجهی است، هم لباس ملیه هم لباس حیثی دینی و مقدس است. خب این فرد با این لباس وقتی مرتکب جرمی میشه به عنوان عالم دین و عالم دین خوانده میشود لااقل به ظاهر، این تصریح میکنه به حیثیت دین، لطمه به دین میزنه. و از دیگر سو و سوی سوم، وقتی کسی با این لباس مرتکب جرمی میشود، چون جامعه خاص قلمداد میشه، جامعه الگو به حساب میاد، تأثیر طبیعی خودش رو بر طبقات دیگر میگذاره. اگر گفته شده است الناس علی دین ملوکهم، ذهن گرچه میرود و منصرف هست به ملوک سیاسی، اما میتوانند الگوها هر یک نوعی در واقع ملوک قلمداد شند، به هر حال طبقه حاکم و تأثیرگذار به حساب بیان. روحانی الگوست، چون که هنرمند میتواند الگو باشد، چون که یک شخصیت اجتماعی برجسته میتواند الگو باشد، یک مسئول میتواند الگو باشد. و الگوها وقتی لغزش میکنند، به دیگران که از اونها الگو پذیری میکنند تأثیر میگذارند و تسری میکنه رفتارشون و در جامعه فساد توسعه پیدا میکنه. و در خلال قواعد فقهیه میتوان قاعده ای رو سراغ گرفت، یا باید قاعده ای رو تأسیس کرد که معدای اون قاعده فقهی این باشد که مطابق شؤون جرم تعریف میشود و کیفر تعیین میشود، و کسانی که شأن بالایی دارند جرمشون سنگینتر و کیفرشون دو برابر است. بیانی که راجع به زنان پیامبر هست که شما اگه مرتکب تخلف بشوید، به ضعفین شما جرم مرتکب شدید و قهران باید کیفر ببینید. این در واقع قاعده بگیم ضعفین، قاعده به اصطلاح ضعف، که دو برابر گویی مرتکب جرم شده کسی. در روحانیت هم همینطوره. به هر حال این جهت خیلی جهت مهمی است، و این روایت میگه که یحبس الفساق من العلماء، اگر از علما کسانی فاسق شدن اینها رو حبس میکنه. البته انصراف دارد به علمای دین، و اما خب بسا بتونه به دیگر دانشمندان نیست تسلی کنه این حکم. ول جهال من العقبا، جهال از اطباء و حکومت و ولی امر موظف است این رو زندان کنه. با جان مردم سر کار دارن اینها. این سه گروهی که اینجا گفته شده، گروه اول از همه مهمتره چون با روح مردم سر کار داره، گروه که علما هستن. گروه دوم جهال از اطباء، با جسم مردم سر کار دارن، با سلامت جسمانی مردم سر کار دارن. گروه سوم با مال مردم، امنیت مردم سر کار دارن. و می‌فرماد که ولی امر موظف است، واجب است، یجب علی الامام که ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء. متاسفانه در روزگار ما در این دهه های اخیر به نام طب سنتی، به نام طب نمیدونم سوزنی، طب فشاری، طب اسلامی، امثال اینها عناوین مختلف که مجموع اینها رو میگن طب مکمل، اصل شما منکر نیستیم، بله تجربه هم اثبات میتونه بکنه که بسیاری از تشخیص هایی که در چارچوب این گونه های طب احیانا مطرح میشه میتونه نافذ باشه و به اصطلاح مفید باشه، اما سوء استفاده الان فراوان داره میشه، افراط داره فراوان میشه، افراط میشه. یه مطلب میگن آقا واکسن نباید زد، چه حرفی میزنیم؟ اگر یه وقت فتوا یا حکم رهبری معظم انقلاب است راجع به یک نوع از واکسن که مشکوکه و احتمال توطئه در اون میره، احتمال خطراتی در اون وجود داره، این حکم عقل است، این حکم شرع است، حسب قاعده احتمال ضرر میشود منع کرد، تحریم کرد، و ایشون به عنوان یک فقیه فتوا دادن یا به عنوان ولی امر حکم فرمودن که آقا واکسن های امریکایی و انگلیسی چون اینها مطمئن نیستند، توطئه گرند، اینا خائنند و دشمن ما هستند، ما از دشمن توقع نداشته باشیم دوا و درمان بگیریم، دشمن که دلش با حال ما نسوخته، مگر میشود با دشمنی که در حال جنگیم بهش اعتماد کرد؟ دولت امریکا با ما در حال جنگه، بعضی دولت های دیگر و از جمله مثلا اسرائیل، رژیم صهیونیستی با ما در حال جنگند، بریم از دشمن دارو طلب کنیم، اطمینان دارید به این دارو، به این واکسن که ما را به اصطلاح تأمین کنه و امنیت سلامت ما را فراهم کنه، ما را در قبال این بیماری خطرناک کووید 19 مثلا در امان بداره؟ کدوم عاقل میاد به دشمن اعتماد کنه در دارو؟ خب ما اعتماد نمیتونیم بکنیم، خطرناکه، خب یه فتوا یا یه حکم این دود بجاست. بعد یه مرتبه یه عده در میان میگن اصلا واکسن نباید زد، این خلاف شرعه، خلاف عقله، خلاف علمه، و اگر کسانی منع کنند در حالی که شأنیت ندارند، اینا مرتکب جرم دارن میشن، حالا به هر نامی که میخوان بگن، به نام طب اسلامی بگه، اشتباه میکنه. این چه حرفیه که میزنیم اگر نمیدونم واکسن بزنیم چون این چنان میشود، نمیدونم کسی احساسات جنسیتیش عوض میشه؟ این چه سخنیه به زبان میاریم؟ با چه مبنایی حرف گفته میشه؟ اگر یه همچه حرفی زده شده این جرمه، این حرف بی ربطیست، و جان مردم اگر به خطر بیفته، بسا در بعضی از مصادیق و موارد کسی که چنین روندی رو طی میکنه ضامن باشه، زمان آور باشه. اگر ما نه کنیم مردم واکسن نزنند، احیانا بر اثر بیماری تلف بشن، کسانی که مانع میشوند یا کسانی که شرایطی رو فراهم میکنند که این اتفاقات بیفته، اونها ضامنن و جرم قلمداد میشه. و در این حدیث امام میفرماد که چنین کسانی رو که جهال اطبا، یعنی طبیب نیستن اصلا، طبیب جاهل که معنی نداره، چون طب علمه، مگه میشه که عالم جاهل باشه؟ مراد این است که اینا که ادعای طبابت میکنن ولی طبیب نیستند. و بدتر از آنان است که ما به نام طب اسلامی حرفو بزنیم و اینجور رفتارها رو بکنیم، این جرم مضاعف است، برای اینکه اسلام بدنام میکنیم. دین و علم، اسلام و علم و دانش در تعارض نیستند با هم. به هر حال دستورهای طبی ما در اسلام داریم، اونچه که به طرق معتبر به دست ما برسد و به شیوه اجتهادی مطمئن بتونیم اونها رو احراز کنیم، بله اونا موجهند و نافذند و مقبولند و میتونیم عمل کنیم. اما اینکه یه مش روایت بی سند و احیانا گاه به لحاظ دلالت مخدوش اینا رو مبنا قرار بدیم و فتوا بدیم، فتوای طبی بدیم، این خلافه، فبلکه خلاف شرعه، علاوه این خلاف عقلم هست، خلاف علمم هست، و اینا آبرو روحانیت رو میبرند، آبرو حوزه رو میبرند، آبروی دین رو میبرند، و شائبه تعارض علم و دین رو در جامعه و و بین جامعه تحصیل کرده ایجاد میکنن که این لطمه به دین است و خطرناک و بسیار زیانباره. برحال ما در زیل این روایت که حالا مربوط به بحث اون بود، این تذکر رو هم به ذهنمون آمد که عرض کنیم، چون این ایام گاهی بعضی جوانها یه ظاهران متدین هم جاهلن، توجه نمی کنن. آقا اسلام با علم مخالف نیست، اگر به طریق مطمئن و معتبر اثبات شد که این واکسن میتونه مفید باشه، این به سلام ممانعت از او، امتناع از او و مخالفت با او و ترویج احیانا مطالب ضد چنین اقدام معقول علمی مطمئن معتبر شرعاً اشکال داره و کسانی که مرتکبشون میشن نوعی جرم مرتکب میشن و نظام میتونه با اونها برخورد قانونی بکنه، برخورد طبق حکم شرعی بکنه. بله، به هر حال این روایت هم آخرین روایت بود دیگه، بحثا تمام بکنیم. روایت اینطور شد که برقی از پدر و از امیرالمومنین السلام سلام علیه نقل کرد که حضرت فرمودند یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاکریا. بعد البته زیلش هست که و قال علیه السلام، امیرالمومنین فرمودند که حبس الامام بعد الحد ظلمون. البته وقتی حد جاری شد دیگه حبس معنی نداره، زندان تعزیر است و یعنی یا بسا در مواقع جایگزین حد باشد، ولی هم حد اجرا شود هم حبس، این به صلاح صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.